خب حواسه اینجا باشه، گوش بده آقا جان. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر این بود ببین امروز میتونیم تنبیه اول رو تمام کنیم انشالله. بحث سر این بود که اگر کسی در شبهه حکم، اما در شبهه حکمیه گفتیم فحص لازمه برخلاف شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه تا فحص نکنه حق جریان اصل ندارد. تو شبهه موضوعیه از اول میشد اصل جاری کنه، اما در شبهه حکمیه ثابت کردیم نه، اول باید فحص کنه، اصل بعد از جریان فحصه. حالا فرض این بود کسی فحص نکرد، طبق اصل عمل کرد، تکلیف چیست؟ یه نکته اشتباه نشه، قبل از تنبیه ما داشتیم در مورد همین جهان صحبت میکردیم که حالا اگر کسی فحص نکرد بعد وظیفش چیه؟ گفتیم با اون واقع بره مطابقت بده، با فتوای مجتهدش مطابقت بده. اینو قبل بحث کردیم. تو تنبیه اول سر این داشتیم بحث میکردیم که اگر کسی حالا فحص نکرد، حالا بعدم رفت فتوای مرجع را دید، حالا چه مطابق در آمد چه در نیامد و فتوای مرجع، روز قیامت هم معلوم میشه که اون عمل درست بوده یا غلط. اینجا وضعیت ثواب و عقاب چیست؟ این مال تنبیه اول بود. مرحوم شیخ حرفش این بود، گو اگر کسی در شبهه حکمیه که وظیفش فحص بود، وظیفش این بود که فحص کنه، تعلم کنه، تعلم نکرد، رفع انجام داد و براءت جاری کرد، ما گفتیم باید چیکار کنه؟ احتیاط کنه. اگه میخواد عمل کنه باید احتیاط کنه. اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و تعلمو. ما اینو گفتیم، ولی حالا این احتیاط نکرد، براءت جاری کرد. بعد ممکنه با فتوای مرجعش جور در بیاد، ممکنه جور در نیاد، ولی با واقع اگر جور در نیامد این فردای قیامت معلوم شد اون عمل خطا بوده، شیخ گفت مستحق عقاب هست یا نیست؟ گفت هست. چرا؟ گفت چون واقع مهم بوده، هدف واقع بوده، اینم که عملش مطابق واقع نبوده و بر اون عملش هم حجت شرعی نداشته، چون وظیفش اون موقع احتیاط بود تا بپرسه، این احتیاط نکرد، رفت براءت جاری کرد، بنابراین اگر عملش غلط در آمد مستحق عقابه. درسته که در اون زمان که احتیاط جاری که نکرد و براءت جاری کرد نمیدانست واقع تفصیلا چیست، ولی اگر احتیاط میکرد به واقع بگید میرسیم. لذا بعضی ها گفته بودن که قدرت نداره بر واقع، گفتیم با احتیاط قدرت بر وصول بگید داره. این آقا جاهل بسیط بوده، خودش میدانسته که حکم را نمیداند، چون میدانسته که نمیداند جای احتیاط بوده، مؤمنم که نداشته پس باید احتیاط میکرد. بله بعد از این که تعلم کرد، حالا مجتهد بود از خود ادله تعلم کرد یا مقلد بود فتوای مرجع را به دست آورد، از اونجا به بعد ولو عملش غلط هم در بیاد دیگه معاقب نیست، چون اونجا به بعد مؤمن داره، حجت داره، طبق حجت عمل کرده. اما نسبت ما قبل او دیگه حجتی نداشته، نه براءت عقلیه در حق او جاری بوده نه براءت نقلیه. این جناب چون احتمال میداده شبه هم حکمیه بوده باید فحص میکرده یا انجام نمیداده، اگه میخواسته باید احتیاط میکرده تا از طریق ادله حکم را چکار کنه پیدا. این یه طرف ماجرا روشنه یا تو درس امروز هم هست. طرف دوم این بود، این تا اینجا صحبت این بود که عملش مطابق واقع بود یا مخالف. الان فرض که حالا این چی بود؟ مخالف با واقع بود. عملی که قبل الفحص انجام داد مخالف با واقع بود. حالا اگر قبل الفحص عملی که انجام داد مخالف با واقع نبود، مطابق با واقع بود، اما مخالف با اماره بود، یعنی وقتی که رفت بعدن ادله رو دید فهمید به این نتیجه است که ادله چیز دیگری میگن، مرجعش چیز دیگری میگفت، ولی که روز قیامت معلوم شد عملی که انجام داده مطابق با واقع بوده. خب شیخ گفت اینجا استحقاق عقاب داره یا نداره؟ گفت نداره، چون اون امارات طریقیت داشتن، مجعول من حیث هوه هوه نبودن. که حالا بگیم چون با اون مخالفت کرد استحقاق عقاب داره، چندین بار گفت تو جواب صاحب مدارک گفت، باز دوباره تکرار هم کرد. وقتی اینطوری شد پس این جناب الان هم که عملش درست در آمده، وقتی درست در آمده مشکل نداره. نه، اگر عبادت بود و بعد عبادت متوقف بر قصد قربت بود، این از جد قصد قربت مشکل پیدا میکرد، اون حرف دیگه بود. ولی پای قصد قربت و اینها وسط نیاد، از اون جهات مشکلی نداشته باشه، عملش هم که مطابق با واقع بوده، تکلیفی بر ذمه او بگید نمیمانه. درست آقا؟ چون واقع رو حفظ کرد. منتها یه نکته است، الان که ما تو این دنیا هستیم که علم غیب نداریم که حکم الله واقعی چیست. یعنی وقتی ما یه عملی میکنیم بعد میبینیم مرجعمون چیز دیگری میگوید، ما که نمیدونیم حکم الله چیست. لذا عقل حکم میکند که طبق فتوای مرجعت بگو عمل کن، یا طبق اجتهادت عمل کن، و قبل از تعلم مرتکب نشو، اگرم میخوای بشی احتیاط کن. چرا؟ چون اگر اون فتوای مرجع یا اجتهاد خودت درست در آمد که فهوال مطلوب، غلط در آمد معذوری. اینو عقل میگه، چون از اون بر خبر نداره، میگه به این طریق ظاهری عمل کن. لذا کسی که به این حکم عقل اعتنا نکرد، به اون فتوای مرجع اعتنا نکرد، ولی بعد روز قیامت معلوم شد عملش درست بوده، چون این کسی چی هست؟ متجری است. بوده چون ما شیخ متجری را مستحق عقاب نمیدانیم، اینجا مستحق عقاب نمیدانیم. درسته اون امر ظاهری را معصیت کرده، منتها اون امر ظاهری موضوعیت نداشته، طریقیت داشته. این تا اینجا اشکالی هست؟ تطبیق کنیم. و حاصله، یعنی و حاصله قول المختار، وجه المختار، و حاصله و حاصل الوجه المختار این است که ان التکلیف الثابت فی الواقع و ان فرض تعذر الوصول الی، یعنی الی واقع تفصیلا. چرا؟ چون فرض قبل الفحصه، این آقا فحص نکرده، حکم الله را تفصیلا نمیشناخته. و این فرزه تعذر الوصول الالواقع تفصیلا الا انهو، یعنی الا این که شنطو این است، لا مانع من العقاب بعد کون المکلفه محتملا للواقع. محتملا للواقع خودش احتمال واقع بده، این یعنی جاهل بسیطه یا مرکبه؟ بسیطه، یعنی خودش میداند که واقع را نمیداند، این جاهل بسیطه. قادرن علی، یعنی قادرن علی وصول الالواقع، متعاید چجوری؟ بل احتیاط، علیه به وصول الالواقع بل احتیاط. بعد میگم معنا میکنم غیر مطلع، این حتی همون قادرن ها، در حالی که این مکلف غیر مطلع علی طریق شرعی که ینفی چی را؟ چی؟ واقع را. بله. ولا واجدن، یعنی ولا یکون این مکلف واجدن، قبل الفحص دیگه، لدلیل که یؤمن کی؟ اون دلیل مؤمن بشود، اون دلیل از عقاب علل واقع مع بقاء تردد کی؟ مکلف. و هو، بخونیم تا آخر پاراگراف بعد برگیم. و هو یعنی کی؟ اون مؤمن، اون دلیل مؤمن، یا عقل است یا نقلی که دالان علی براءت الذمه بعد الفحص و العجز عن الوصول الی الواقع و ان احتمل کی ما مکلف تکلیف را و تردد کی مکلف در اون تکلیف. حالا ما برگیم ترجمه کنیم. خلاصه قول مختار این است که خلاصه اون وجهی که دو چهار قول بود دیگه، دیروز چهار قول خوندیم دیگه، این چهار قول، قول اول رو شیخ انتخاب کرد. خلاصه قول مختار این است که اون تکلیفی که ثابت بوده فعل واقع، ولو فرض می شود که متعذر بوده برای مکلف وصول به اون واقع تفصیلا، چون هنوز فصل نکرده بوده، فرض قبل از تعلم الفصل، تفصیلا واقع رو نمیدونسته، الا اینکه شأن چنین است مانعی از اقامه چنین مکلفی نیست، بعد از اینکه این مکلف احتمال میداد واقع را، یعنی جهلش جهل بسیط بود، یا جهل مرکبه، خودش احتمال واقع نمیده. خب قبلا گفتیم، یعنی شیخ گفت که در جاهل مرکب مثلا غافله یا معتقده بر خلافه، حکم استحقاق اقامه او چی میشد؟ بستگی داشت که به سوء اختیار بوده یا نبوده. اگه ناشی از سوء اختیار نبوده معذوره، ولو اشتباه هم در بیاد. اگر ناشی از سوء اختیار بوده مستحق اقامه. اون مال جاهل مرکب بود که خودش احتمال خلاف نمیده، اما الان تو فرض ما طرف جاهل بسیطه، یعنی خودش میداند که حکم را نمیداند، احتمال واقع را میدهد. خب چنین کسی شما حکمیه هم هست، باید بره تعلم کنه، انجام نده، یا اگه میخواد انجام بده فعلا باید احتیاط کنیم. الا این که شم چنین است مانعی از استحقاق قام چنین کسی نیست، بعد از این که این مکلف خودش احتمال واقع رو میداد، یعنی جاهل بسیط بود، جاهل مرکب رو خارج میکنه، جاهل مرکب رو قبلا گفته مبادی سوء اختیار کرده یا نکرد، قادر بود کی؟ مکلف. علی یعنی بر وصول الواقع، چجوری به واقع میرسید؟ بل احتیاط. اگر این قبل از این که بپرسه میومد احتیاط میکرد، قطعا به واقع میرسید دیگه، به واقع میرسید. غیر مطلع، اینا غیر، قادرن، محتملن، اینا همه حالن برای کی؟ مکلف. در حالی که این مکلف هنوز مطلع نشده بود بر طریق شرعی، بر فتوای مجتهدش یا بر آیه و روایت، اگر خودش مجتهده، مطلع نشده بود بر طریق شرعی که نفی کند واقع را، اگه مطلع میشد چی بود؟ معذور بود. لذا گفتم دعوا همه مال اون کسی است که تعلم نکرده و قبل از تعلم عمل کرده، و الا اگر بعد از تعلم عمل میکرد ولو عملش غلط بود، همه قبول دارن که معذور است، چون طریق شرعی داره، مؤمن داره. اما این جناب هنوز مطلع نبوده بر طریق شرعی که نفی کند، بگید واقع را، و هنوز نیافته بوده، اینا همه حال از مکلف انده، این مکلف هنوز نیافته بوده دلیل را که مؤمن بشود از اقامه بر واقع، با فرض اینکه مردد بوده هنوز این مکلف، چون اگه مردد نبود یعنی جاهل مرکب بود، اون قطع خودش رو حجت قرار میداد، میگه من حجتم قطعه، برای که تو مبادی سوء اختیار نکرده بود معذورم بود، اگر سوء اختیار کرده بود معذور نبود. اما اینجا فرض اینه که نه، ترددش باقی بوده. و هوه یعنی کی؟ این مؤمن از عقاب، کی میتونه مؤمن از عقاب بشه برای این آقا؟ مؤمن چی میتونست باشه؟ یکی عقل یعنی براعت عقلیه، یکی هم نقل یعنی براعت. خب فرق براعت عقلی و شرعیه چیه؟
دلیلش باشه، دلیل براعت عقلی عقلی که
این، خب معلومه براعت عقلی یعنیش عقله، براعت نقلی یعنیش نقله، هر زمینه فرقش چیه؟ خب
اونجا ولی تو حدیث
چه اثری داره حالا این؟
اثر سوء اینه که اگر قرائت صحیح باشه لوازمش هم حجت میشه.
نه نه، اصول عملیان لوازم عقلی و عادیشون حجت نیست، لوازم عرف شرعیشون حجته. فرقش چیه؟ یکی گفت موضوعشون فرق داره. براءت عقلی موضوعش عدم البیانه، براءت شرعی موضوعش عدم العلمه. اون موقع در براءت عقلی تا موضوع یعنی اون عدم البیان احراز نشه، براءت عقلیه جلو نمیاد. لذا براءت عقلیه هیچ وقت قبل الفهم نمیاد، چه موضوعیه چه حکمیه. ولی براءت شرعیه موضوعش عدم العلم، صدق عرفی عدم العلم برای براءت شرعیه کافیه. لذا اگر ما بودیم و خودمون از همون اول میگفتیم مسئله را نمیداند، براءت شرعیه جاری میشه. دقت کنید، توی براءت شبهه حکمیه ادله ای داشتیم، اومدیم عدم العلم را قید زد، گفت آقا در شبهه حکمیه قبل الفصل براءت جاری نکن. تو شبهه موضوعی مقید نداشتیم، از همون اول اجازه جریان براءت شرعیه را دادیم. پس بنابراین مؤمن یه عقله که میشه براءت عقلیه، یه نقله که میشه براءت نقلیه. فرق این دوتا در موضوعه. براءت عقلیه موضوعش عدم البیانه، براءت نقلیه موضوعش عدم العلمه. و براءت نقلیه اوسع میشه از براءت عقلیه. مثلا اجرای براءت در شبهات موضوعیه قبل الفصل براءت نقلیه میاد، چون عدم العلم اینم علم نداره. ولی براءت عقلیه نمیاد قبل الفصل، چون باید احراز عدم البیان بشه و قبل الفصل تو همون شبهه موضوعی هم احراز نشده. اصلا براءت نقلیه امتناعی است، علتش همینه. یعنی اگر شارع براءت رو به ما نمیگفت، حدیث رفع ما نمیگفت، ما فقط براءت عقلیه رو داشتیم که دایرهش ضیق‌تر بود. شارع با اون براءت نقلیه امتنان کرد، به ما اجازه داد در حوزه وسیع‌تری براءت را جاری کنیم. روشنه؟ خب و هوه یعنی اون دلیل مؤمن، اون دلیلی که میخواست مؤمن باشه، یکی عقل بود، براءت عقلیه با موضوع بگی عدم، و یکی نقل بود، براءت شرعیه با موضوع عدم العلم، که دایرش اوسع از براءت عقلیه میشه. در موضوعیه قبل الفحص هم میاد که این عقل و نقل توی مانعنفی که شبه چیه اینجا؟ حکمیه است. این عقل و نقل دلالت می کنن بر براءت ذمه کی؟ بعد الفحص و العجز عن الوصول الی واقع. در اینجا هنوز فحص نکرده، چون فحص نکرده شبه هم حکمیه است. نه براءت عقلیه مؤمن اوست، نه براءت شرعیه. پس این جناب مؤمنی نداره. روشنه؟ یک سوالی رو اینجا اشاره میکنید. ممکنه ما فحص بکنیم چیزی پیدا نکنیم، احتمالم باز بدیم در این که باز شاید حکم الله واقعی حرمت بوده ما پیدا نکردیم، احتمال میدیم. ولی چون مؤمن داریم بعد الفحص، دیگه استحقاق عقاب نداریم. درسته؟ اما قبل الفصل همین احتمالو که میدادیم استحقاق عقاب داشتیم، چون مؤمن نداشتیم. لذا میگه دلیل مؤمن عقل است و نقل است، که این عقل و نقل میخوان دلالت کنند بر براءت ذمه بعد الفصل و العجز عن الوصول الی واقع. ولو احتمال بدهد که همون بعد الفحص هم تکلیف را و مردد بشود، حتی بعد الفحص هم در تکلیف، ولی دیگه اونجا مؤمن دارد بعد الفحص، ولی قبل الفحص مؤمنی ندارد، حجتی ندارد، باید احتیاط کن. تا اینجا دو طرف داشت حرف شیخ. اگر عملش خلاف واقع بود مستحق عقاب است قبل الفحص، چون باید احتیاط میکرد. حالا طرف دوم، اگر عملش مطابق با واقع در آمد ولی مخالف با فتوای مرجعش بود یا اماره بود، شیخ گفت در روز قیامت این مستحق عقاب نیست. و اما اذا لم یکن تکلیف و ثابتا فی الواقع، روز قیامت معلومه بابا شاره اینو واجب نکرده بود اصلا، اینجا فلا مقتضی للعقاب من حیث الخطابات الواقعیه، چون با واقع مخالفت نکرده اصلا. ولا فرزه جواب این سوال مقدره که آقا بالاخره با این امارش که مخالفت کرده، با اماره که مخالفت کرده، پس چرا مستحق عقاب نیست؟ جواب شیخ چی بود؟ اینا طریقیت دارن، موضوعیت ندارن، لذا اگر غلطم در آمد چیزی عوض نمیشه، غایت الامر تجری کرده. ولا فرزه هنا، اینه کجا؟ و عمل کرده بود. لا فرزه هنا، یعنی در همین شبهه حکمیه‌ای که بحث نکرده بود عمل کرده بود، ولی عملش بر طبق واقع درست در آمد، مطابق واقع در آمد. اگه فرض بشه که اینجا طریق ظاهری وجود دارد که اون طریق اثبات می کند تکلیف را، یعنی فتوای مرجعی هست، یک خدمت شان آیه یا روایتی هست که اون تکلیف را اثبات می کنه، منتها هنوز لم یأثر بر اون طریق مکلف، لم یأثر یعنی پی نبرده، هنوز پی نبرده به اون طریق ظاهری مکلف. ولا فرزه لم یعاقب این مکلف بر چی؟ طریق ظاهری. نمیگم تو چون مخالف فتوای مرجعت بودی مستحق عقابی، چرا نمیگم؟ چون لعنه علت که میشه لم یعاقب. چرا لم یعاقب؟ چون معدای طریق ظاهری، یعنی اون معدای مضمون، مضمون طریق ظاهری یعنی اون امارات یا اصول عملیه، مضمون اون فتوای مجتهدی که مقلد بهش مراجعه میکنه یا اون آیه و روایتی که خودش با اجتهاد احراز میکنه، مضمون این فتوا مثلا جعل نشده من حیث و هو و هو در مقابل واقع. اگر به ما گفتن رجوع کن به آیت الله فلان، نه اینکه یعنی آیت الله فلان خودش برامون مهمه، به آیت الله فلان مراجعه کن تا اون کلام امام حسین رو به تو بگی، هدف همون امام حسینه، این طریقه. همین شیخ انصاری جمله ای دارد به اصطلاح در کتاب اجتهاد و تقلیدش، تو یک کتاب جدا داره راجع به اجتهاد و تقلید، بعد اونجا میگه وضعیت شیعه در عصر غیبت کبرا برای رجوع ما، خودشو میگه رجوع ما مثل کسی است که در بیابان مانده و راهی بهتر از اکل میته نداره، و الا اگه گوشت خوب باشه که میته نمیخواد، این میخواد به واقع برسه، اما خودش که نمیتونه، فرضیه. بنابراین میره رجوع میکنه مجتهدش که اون مجتهد او را به واقع برسانه، که اگر رسان فاول مطلوب، اگه نرسان از اون زمانی که به فتوای مجتهد عمل میکرده معذوره، معذوره، دیگه بیشتر از این نمیتونسته. میگه معدای اون طریق ظاهری مثل مضمون اون فتوای مجتهد، این جعل نشده من حیث و هو هو در مقابل واقع، این مقابل واقع که نیست، انما هو، یعنی کی؟ معدای این طریق ظاهری، مضمون این فتوای مجتهد جعل شده به عنوان این که این مضمون، این معدای طریق ظاهری طریقا علل واقع باشد. قبلا هم گفتیم اون روایت و افلا تعلمت حتی تعمل، معلوم بود مهم که عمله، هدف اون عمله، یا اون قبلش تو سیاقش هم میگم افلا تعلمت، افلا تعمل، چه بخشید بحث رو عمل بود، قید سیاق هم عمل رو نشون میداد. فاذا اخطأ، اگه خطا در آمد کی؟ معدای اماره. فتوای مجتهد معلوم شد اشتباه بوده. خب لم یترتب علیه شیعان، با فتوای مجتهد که واقع عوض نمی شده. گفتم بهتون اون شیخ فضل را که میخواستن اعدام کنن، بیرم خان ارمنی اومد جلو یه کاغذ آورد گفت اینجا می نویسی مشروطه حلال است، تو هم امضا کن، یا خودت بنویس مهر کن، یا تو خودت بنویس مشروطه حلال است، من حکم اعدام رو بر می گردونم. شیخ فضل را گفت مگر من بگویم حلال است حلال می شود، مگر حکم الله تابع حرف منه، مگر من بگویم حلال است حرام شد، بردن اعدامش کنم من به خدا. اینجا هم همینطور، اذا اختم اگر فتوای مجتهد خطا در آمد، خب بر اون چیزی متعدد نمیشه، واقع تابع فتوای مجتهد نیست. درست آقا جان؟ مجتهد دینساز که نیست. و لذا لو ادا عبادتا به هازت طریق بعد فتبین مخالفت حال واقع علال قاعده ها، حالا یه جای دلیل خاص داریم اجماع داریم، اون حساب جداست. علال قاعده لم یسقط امر و وجب اعادتها، لذا یعنی به خاطر چی؟ امارات طریقیت دارند، موضوعیت ندارند. اگر ادا انجام داد عبادتی را یا حالا معامله ای را، حالا فرق نمی کنید، اگه عبادتی را یا معامله ای را انجام داد به هازت طریق، یعنی از طریق همین فتوای مجتهدش، لو ادا بعد تبینه که مخالف بود اون اماره مثلا با واقع، معلوم شد مجتهد اشتباه کرده یا استدلال خودش اشتباه، بعدن فهمید استدلال خودش اشتباه بوده، علل قاعده لم یسقط امر، چون معتیم بهش با مأمورم به مطابق، فهمید اشتباه بوده دیگه، اونی که مولا میخواسته نیاورده. چی؟ متوجه شدم. بازم متوجه شدم. اما از آن میگن تقریبا سادم فعل واقع، واقع حکم الله محفوظ، یعنی چی؟ نه الان این انما هوه یه چیز دیگه داره، این لذا چیز دیگه میگه دیگه، چون اماره طریقیت داره، اگر شما طبق اماره عمل کردی بعد خودت فهمیدی که اون اماره اشتباه بود، به این که شما دلیل جایی دیدی فهمیدی اجتهاد قبلی اشتباه بوده، اینجا لم این واقع رو میگی مخالف للواقع، این نه در از خود مجتهدش، اینجا لم یسقط الامر علل قاعده امر ساقط نمیشه، چون معتیم به مطابق با مأمورم به نبوده، و وجب اعاده اون عباده یا معامله، فرق میکنه. این البته علل قاعده است، قبلا هم گفتیم بعضی جا اجماعی وجود داره، دلیل خاصی وجود داره، میاد میگن حدیث لاتوات تو صلات میاد میگه اعاده نکن، یا مثلا اگه از اون مستثنا البته نباشه، یا مثلا تو جایی که شما مقلد یه مرجعی بودی یه فتوایی میداد، بعد مراجعه کردی به مرجع دیگر، اون مرجع دیگر عکس اولی فتوا میداد، اما اینجا اجماع داریم که اون عمل قبلی نیاز به اعاده نداره، اینا دلیل خاصه، اگه دلیل خاص نداشتیم همین که فهمیدی معتیم بد مطابق با مأمورون به نیست، باید اول رو چکار کنی؟ اعاده کن. نه یه نکته هست، گفتیم مایی که الان داریم زندگی میکنیم، چون علم غیب که نداریم، چه میدونیم الان فردای قیامت معلوم بشه مثلا چند درصد فتاوای این شیخ غلطه، چه میدونیم؟ خبر نداریم، چون خبر نداریم عقل میگه چکار کن؟ میگه طبق اون اماره عمل کن، با اماره مخالفت نکن، چون فرض اینه که ما از لوح محفوظ خبر نداریم، میگه طبق اماره عمل کن، اگه درست در اومد که فاول مطلوب، غلطم در اومد درست مفاصل دوچار میشی، ولی دیگه عقاب نمیشی، معذور، یک معصیت ظاهریست، این رو عقل میگوید. اما روز قیامت اگه معلوم شدید فتوا اشتباه بوده، چنین عبدی صرفا میشه چی؟ متجری. و متجری و ماه شیخ مستحق عقاب نمیده. نه اذا اسره، وقتی که اسره یعنی چه؟ پی برد بر این طریق، وقتی که پی برد به این طریق مکلف، لم یجوز، یعنی لم یجوز عقلن، وقتی پی برد بر طریق مکلف جایز نیست عقلن که مخالفت کند کی؟ مکلف با کی؟ طریق. او میخوره به طریق، فارش مکلف. اذا اصول بر طریق مکلفی لم یجوز عقلن مخالفت با اون طریق. چرا؟ چون مفروض این است که علم ندارد کی مکلف به مخالفت این طریق با واقع. من که علم غیب ندارم که مثلا این فتوا باشه اشتباه بوده، که علم ندارم. فیکون و کی مخالفت، اگه الان بیام مخالفت بکنم معصیت ظاهری اتفاق میفته، یعنی ظاهر کار معصیته. حالا اگر واقعا هم غلط در اومد، معصیت حقیقی هم میشه استحقاق عقاب دارم. واقعا غلط در نیومد متجری میشن. اذا از فیکون و به اصطلاح این مخالفت بگید مکلف با طریق معصیت ظاهری میشود، چرا که فرض این است که او یعنی کی اون طریق، طریق شرعی علل واقع بود، اون طریق طریق شرعی بود. فهوه، پس این کی مخالفت در حقیقت نوعی از تجریز، یعنی این نمیدونست در تجریز. منتها وقتی طرف از واقع خبر بگید نداره، او که نمیدونه تجریه. و هاذا المعنا، یعنی این که بفهمد تجریه مفقود است در اون جایی که هنوز مطلع نشده بر این طریق. این معنایی که گفتید مفقود، چون این الان فرض اینه که هنوز تعلم نکرده و قبل الفصل داره انجام میده، نمیتونیم بگیم این متجریه. نه، این باید چیکار میکرده؟ احتیاط میکرده. خب اینو قبلا هم گفته بود دیگه. پس این روایاتی که داریم یا سیره عقلایی داریم که میگوید رجوع کن به مراجع، من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. پس این روایات چی میشه؟ چی جواب میده شیخ؟ میگه ما هم قبول داریم للعوامن یقلدون، ما هم نمیگیم تقلید نکنه، ولی تقلید موضوعیت نداره، طریق علل واقع. بنابراین اگه از قضا عملش مطابق با واقع در آمد، این صرفا چیه؟ بگید معذوره اگه عمل کرد. و اگه عمل نکرد، بذار چهار حالتشو بگم. به اماره عمل کرد، اماره و فتوای مرجعش هم درست در آمد. این شیخ مرجع ما بود، به ما میگفت آقا یه تسبیح کافیست، ما هم یه تسبیح میگفتیم، فردای قیامت هم معلوم شد یه تسبیح کافی بوده. الان ما چی هستیم؟ مطیع. این حالت اول. حالت دوم، ما به فتوای مرجع عمل میکردیم، میگفت یه تسبیح کافی، ما هم یه تسبیح میخونیم، فردای قیامت رفتیم میگفت آقا یه تسبیح اصلا قبول نداریم، یه همچیزی نیست، شارع گفته سه تسبیح. ما چی هستیم؟ منقاد. حالا این آقا رو میرن میگیرن انشالله، ایشون رو میرن سراغش، میگن تو که گفتی یه تسبیح کافیز رو چه حسابی گفتی؟ اگه ایشون ادله رو فحص کرده باشه، اتمام حجت کرده باشه، ایشون هم منقاده و الا گیره. یه نکته بگم بد نیست، تفندری هم هست، اینو مرحوم مجلسی پدر نقل کرده، مجلسی پدر، پدر حتی اونم علامه است، نظرم پدر صاحب بحر الانوار، صاحب شهر ملای از اون فقیر، ایشون نقل میگه در اصفهان، یا اصفهان بودن دیگه، میگه در اصفهان خدمت شما عرض، یه طلبه جوانی بود، خیلی هم جوان بود، تحصیلات اونطوری هم نداشت، ولی صدای خیلی خوبی داشت. بعد میگفتن که این خیلی عالیست و اینها. بعد اومدن یه روز من گفتن این دیگه روزه نمیخونه، شما نصیحتش کن. بعد من نصیحتش که گفت چرا روزه نمیخونی تو که مثلا روزم خوب میخونی، مردم گریه میکنن. روایت فضیلت بکا للحسین رو براش خوندم و اینا، من بکا من ابکا فلان بهمان، که برو روزت بخون دیگه چرا نمیخونی. بعد یه مقدار که گفتم به من گفت که یه چیزی من به شما بگم، نقل به معزوم میکنم و. ولی نقل به کسی نگه، گفتم خب بگو تو اون جمع که مرحوم مجلسی میگه اسم نیبره که کی بود، یه طلبه جمع. بعد میگه حقیقتش من بنام بر این بود که هر مجلسی میرم خلاصه جوری برم که به قول حالا خودم مجلس رو بتره کنم، جمعیت خلاصه بکای شدیده کنم. میرفتم اولش خود مقتل رو میگفتم و شعر میخوندم و اینا. اگه اینا گریه میکردن میکردن، نمیکردن هی اضافه میکردن، هی اضافه تا بالاخره یه جا اینا منفجر شد. یک مجلسی منو دعوت کردن برای حضرت زهرا تو اصفهان. من رفتم مجلس، به من قبل کردن اینا آدمای سنگدل، یعنی اینا اصلا هر کی میاد هیچ چیزی نمیتونه بگه، این کاری میتونه بکنه. من رفتم اول خود مقتل رو گفتم نه اصلا هیچ تکان اصلا نیست، یه خورده اضافه کردم دیدم نه هی اضافه کردم هی، تا بالاخره اینا منفجر شد، جلسه گرفت تمام شد و خیلی از من تشکر کردن و اینا. بعد شب خواب دیدم که روز حساب کتاب است و میخوام برم. با خودم گفتم که خب صفهای مختلفی بود، گفتم ما کدوم صف بریم؟ بریم صف امام صادق مثلا، میگم خب تو که فقیر نیستی، ما میریم با روزه خوب بودیم، میریم صف حضرت زهرا. رفتیم صف حضرت زهرا، حضرت شفاعت بکنه ما رو بریم بهش. رفتیم و نوبت ما رسید و گفتش که این مقتلی که تو واسه ما خوندی از کجا گفتی؟ اینجوری نبوده اصلا، ما خودمون جا بودیم نبوده، اینجوری نبوده تو گفتی. بعد این بنده خدا میگه من عادت کرده بودم توی دنیا به مجلسی پسر، میگه اشتباه گفتم، گفتم پدر اشتباه گفتم، اما الله مجلسی پسر. میگه من عادت کرده بودم توی دنیا هر وقت کسی هم گفت سند مقتلت کجاست، میگفتم در بهار الانوار. حالا بهار الانوار 140 جلد که میتونست پیدا بکنه. آره اینطوری میگه اونجا هم رو عادت گفتم که این مقت اینو که تو گفتی نبوده اینجور، از کجا گفتی؟ گفتم از بهار الانوار. حضر زهرا گفت برید مجلسی رو بیارید توش، برید مجلسی رو بیارید. دیگه من یه دفعه اونجا تو خواب دیدم جمعش، الان الان مجلسی رو بیارم، اونم میگه من نگفتم گیرم گیرم و دیگه هیچی وحشن بیدار شدم، بیدار شدم که اصلا نمیام اینطور میگه. بعد الان مجلسی من نصیحتش کردم حالا برو از خودت در نیار، حالا نشد نشد دیگه، دیگه الان گریه نکردم نکردم نمیشه که. آره میگه نصیحتش کردم، حالا اینجوریست خدمت شما ارشد رجوع به اون مجتهد از باب طریقیته که اون چی رو به ما بگه؟ واقع رو بگه. اگه واقع رو گفت که فاول نگفت، میگیم آقا این مقتل فلانی، اینم مرجع فلانی، خودت میدونی این مرجع به ما رفته دیگه، ما گیر نیستیم، ما مرغانیم. اینم حالت دوم. حالت سوم، من به فتوای مرجع عمل نکردم ولی فتوای مرجع چی شد؟ درست در آمد، من چی میشم؟ آسی. حالت چهارم، به فتوای مرجع عمل نکردم ولی فتوای مرجع غلط در آمد، عمل من درست در آمد، این چی؟ تجربه میشه. و وجوب رجوع العامی الال مفتی، این که واجب است عامی به مفتی مراجعه کنم، فلل عوامن یقلدو، این به خاطر احراز واجبات واقعی است، هدف اون واقع. پس اگر رجوع کرد کی؟ عامی، و عمل هم مصادف با واقع در آمد، واجب میشه من حیث الواقع، گوش داد اطاعته، نکرد اسیانه، درسته؟ اما الم یا صادف کی؟ فتوای مفتی. الم یا صادف فتوای مفتی با واقع، لم یکن رجوع به اون مفتی در این واقع واجبن فعل واقع، در واقع واجب نبوده. و یترتب بر این عمل به فتوای مفتی که غلط در آمد، آثار وجوب ظاهری. اثر وجوب ظاهری چیه؟ معذوریت. یعنی کسی که عمل کرد معذور است و یترتب بر این عمل به فتوای مفتی آثار وجوب ظاهری، یعنی معذوریت، مکلف معذور میشه. منتها این معذوریت تا کیه؟ مشروطتن به عدم انکشاف الخلاف، تا زمانی که اشتباه بودن کشف نشه. بعد چی داری توی عبارت؟ الا استحقاق الاقاب علی الترک. این استحقاق یثبت واقعا از باب تجری، یعنی اگر کسی متجری را مستحق عقاب بداند، ما که مستحق عقاب نمیدانیم. این اگه الا باشه، اگه لا باشه یعنی استحقاق عقاب بر ترک ندارد، چون استحقاق عقاب اونی که قائله از باب تجری قائله، ما قائل نیستیم، بس با هر دو معنا میشه. بنابراین اینم معلوم شد اگر عملش مخالف با واقع بود، مخالف با فتوای مجتهدش هم بود. چند تا استحقاق عقاب داره؟
یک.
یه دونه. ببینید شما با وجوب نفسی مخالفت که استحقاق عقاب داره، اگه دو واجب نفسی مخالفت میکنید دو استحقاق عقاب داره، ولی چون واقع وجوبش نفسی بود، فتوای مجتهد وجوبش طریقی بود و فقط واقع رو منجز میکرد، پس کسی که هم با واقع مخالفت کرد هم با فتوای مجتهد، این صرفا استحقاق چند تا عقاب خواهد داشت؟ یک عقاب خواهد داشت. از این بیان، یعنی از کجا؟ من هنا، یعنی از کجا؟ از این که معدای طریق، معدای امارات طریقی است، طریق الالواقع در موضوعیت نداره، روشن شد که شأن چنین است متعدد نمی شود عقاب با فرض مصادفت واقع. چرا؟ به جهت تعدد تکلیف. این تعدد تکلیف، تکلیف ها چی و چی بود؟ یکی تکلیف واقع، یکی تکلیف به اماره. ولی تکلیف متعدده، ولی عقاب متعدد نمیشه، چون تکلیف به اماره چی بوده؟ طریقی بوده. این نه من بگم نمونه، تمام این حرفایی که گفتیم بنابر طریقیته که مسلک شیعه است. ولی اگر کسی اشعری بود یا معتزلی بود که معتقد بود اصلا امارات خودشون موضوعیت دارن، حالا یا اشعری بود که میگو اصلا شارع جعلی نکرده، هرچه از معدای اماره است، حتی قدما اشعار اینجوری میگفتن، الانی ها اشعارشون اینجوری نمیگن، یا اینکه معتزلی بود که آقا شارع تبدل ایجاد میکنه، هرچه از به این اماره میده. البته اگر کسی قائل به سببیت امارات بود، به اون معنای تسلیم قائل بود، خب تکلیف هم در واقع عوض میشه دیگه، اماره طریقی نمیشه، موضوعی میشه. در نتیجه همین که با اماره بگید مخالفت کرد، مستحق عقاب میشه. اینو شیخ مطلق میگه، ولی خب مطلقش محل اشکاله، مراجعه کنید به حاشیه اوسق. اوسق اینجا یه حاشیه داره توضیح داده این حرف در اون سببیتی درسته که مصلحت اماره را بیش از مصلحت واقع بدونه، ولی اگر مساوی بدونه نتیجهش تخییر میشه. مراجعه کنید اوسق داره. نعم لو قلنا، ما نمیگیم ما شیعه ایم، ما قائل به طریقیتیم، ولی اگر قائل بشویم به این که مضمونهای طرق شرعیه خودشون حکم واقعی ثانوی میشن، ما نمیگیم، ما میگیم طریقی هم واقع عوض نمیشه. ولی اگر کسی گفت واقع عوض میشه، یعنی تصویب بود و لازم میاد منزاله، یعنی از چی؟ از این مبنا لازم میاد، از این مبنا، یعنی از این که گفته مضامین طرق شرعیه خودشون حکم واقعی هست غالب تصویب شده، لازم میاد انقلاب، یعنی چی؟ تغییر تکلیف به چی منقلب بشه؟ به معدایات همین امارات که طبق اشعری و معتزلی میشه. اون موقع در این صورت اوج احتمالات هین ازن، یعنی که وقتی که قائل شد که مضامین امارات حکم ثانوی هست، سببی اونطوری شد، تصویبی شد، اوج میشه ثانی از این احتمالات. ثانی کدوم بود؟ اماره موضوعیت داره، همین که با اماره مخالفت کرد مستحق عقابه. به حاشیه اوسق مراجعه کنید، در اطلاق این جمله اشکال کرده، گفته این مال جایی است که مصلحت اماره بیش از مصلحت واقع بدونه. اگر مساوی بدونه تأخیر میشه. والحمدلله رب العالمین. این رو اگه اشتباه نکنم حالا ببینم. فکر می‌کنم یعنی تو مواردی ما دلیل خاص داریم، مثل حدیث لا تعاد در نماز یا مثل اون اجماع توی قضیه تغییر از یه مرجع به مرجع دیگر که دلیل بر خلاف اولی بود، اینا دلیل خاصه. ولی علل قاعده چون مطابق با مأمور و به واقعی نبوده عمل مجزی نیست و باید شهادت
شهادت درسته؟
پس خود بنده اگه فتواش عوض بشه همینه دیگه، بازم
علل قاعده باید عمل مجزی نیست اعاده کنه. حالا اگه دلیل خاص باشه نه
مالا من نیست، مالا من چیه؟ مالا کیه؟ مالا یک فلان کارو گذاشتم زمان بشه یک رو